درود بر شما مردم خوب ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه با افتخار سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین توکلیان، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رو بهتون تقدیم می‌کنم. عنوان سرمقاله امروز: ریشه تورم یا محرک جهش آن. تورم ایران پدیده تازه‌ای نیست. دهه هاست که اقتصاد ایران با کسری های مکرر بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد بالای متغیرهای پولی، بی‌ثباتی بازار ارز و شوک های متعدد داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. با این حال، آنچه در ماهای اخیر مشاهده شده، صرفاً ادامه همان تورم مزمن با سرعت اندکی بیشتر نیست. اقتصاد وارد محدوده‌ای شده که در آن خود رفتار قیمت‌گذاری تغییر کرده، افزایش قیمت‌ها فراگیرتر شده و یک شوک مشابه می‌تواند اثری بسیار بزرگتر از گذشته بر تورم بگذارد. برای فهم این وضعیت، پیش از هر چیز باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت. یک عامل می‌تواند زمینه ماندگاری تورم را فراهم کند. عامل دیگر می‌تواند در یک مقطع زمانی باعث جهش آن شود و عامل سوم می‌تواند آن جهش را در سراسر اقتصاد منتشر و ماندگار کند. بسیاری از اختلاف نظرها درباره تورم ایران از جایی آغاز می‌شود که این سه مرحله در یکدیگر ادغام می‌شوند. در مورد ریشه بلند مدت مسئله جای تردید چندانی وجود ندارد. اقتصادی که برای سالهای طولانی با ناترازی بودجه روبروست نمیتواند به طور پایدار از تورم بالا مصون بماند. هنگامی که مخارج و تعهدات دولت و بخش عمومی به طور مداوم از منابع پایدار آن فاصله میگیرد، این شکاف باید به شکلی تأمین شود. بخشی از آن از بازار بدهی، بخشی از شبکه بانکی، بخشی مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی و بخشی از طریق ایجاد تعهداتی تأمین می شود که سرانجام آثار خود را بر تقاضای اسمی، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات و ارزش پول ملی نشان می دهند. از این منظر، ناترازی بودجه فقط یک رقم در قانون بودجه نیست. مجموعه ای از مخارج، تعهدات، یارانه ها، بدهی های آشکار و پنهان و کسری شرکت ها و نهادهای عمومی است که در نهایت باید منابعی برای تأمین آن پیدا شود. در این حال تمام اینها نه در چارچوب دولت به مفهومی که می شناسیم، بلکه دولت به مفهوم عامل یعنی حاکمیت باید تفسیر شود که ارقام مورد اشاره را می تواند به مراتب بالاتر ببرد. نکته اخیر از آنجا اهمیت می‌یابد که رقم کسری بودجه در عین بالا بودن به شدت پنهان نیز هست. به همین دلیل بهره‌گیری از اطلاعات رسمی منتشر شده است و نگاشت آن با تورم رویت شده می‌تواند تحلیل ریشه تورم را به انحراف بکشاند، چرا که بخشی از کسری بودجه متعلق به نهادهای حاکمیتی است که ارقام آنها در کسری بودجه رسمی منعکس نمی‌شود. اما آثار تورمی آن را در اقتصاد می‌بینیم. به هر روی، اگر این منابع از محل درآمدهای پایدار فراهم نشود، فشار آن دیر یا زود به بخش پولی، بانکی، بازار بدهی یا بازار ارز منتقل می‌شود. به همین دلیل، اصلاح پایدار ناترازی بودجه یکی از شروط اصلی مهار تورم در ایران است. اما این گزاره به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که چرا تورم در یک فصل یا حتی در چند ماه مشخص ناگهان جهش می‌کند. اگر ناترازی بودجه سالها وجود داشته باشد، باید توضیح داد چه چیزی باعث شده است در یک مقطع نرخ تورم ماهانه به سرعت بالا برود و سپس ترکیب افزایش قیمت‌ها نیز تغییر کند. در اینجا باید میان ریشه تورم مزمن و محرک جهش کوتاه مدت آن تفاوت گذاشت. شاید یک مثال ساده مسئله را روشن کند. خشکی جنگل شرایط لازم برای وقوع یک آتش سوزی بزرگ را ایجاد می‌کند. اما خشکی جنگل همان جرقه‌ای نیست که آتش را در یک روز خاص روشن می‌کند. ناترازی بودجه می‌تواند اقتصاد را به محیطی بسیار مستعد تورم تبدیل کند. اما جهش قیمت در یک دوره مشخص ممکن است با افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، اختلال در تجارت، افزایش قیمت انرژی، محدودیت عرضه نهاده یا مجموعه از این عوامل آغاز شود. همین تفکیک در داده‌ها نیز دیده می‌شود. وقتی به جای پرسیدن این که علت تاریخی تورم ایران چیست، سؤال محدودتری مطرح شود و بخواهیم بدانیم چه عاملی نوسان غیر منتظره تورم را در کوتاه مدت توضیح می‌دهد، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. برآوردها نشان می‌دهند در افق یک فصلی اخیر نزدیک به 90% از نوسان پیش‌بینی نشده تورم با شوک فشار هزینه توضیح داده می‌شود. این عدد باید بسیار دقیق تفسیر شود. معنای آن این نیست که 90% تورم ایران ناشی از طرف عرضه است. همچنین نمی‌توان گفت 90% تورم 3 ماهه پایانی سال 1404 مستقیماً محصول یک شوک عرضه بوده است. چون این تفسیری از نظر علمی فراتر از چیزی است که این برآورد می‌گوید. معنای ساده‌تر و دقیق‌تر آن این است که وقتی اقتصاد در کوتاه مدت از مسیری که بر اساس اطلاعات موجود انتظار می‌رفت منحرف شود، فشار هزینه سهم بسیار بزرگی در توضیح این انحراف دارد. در افق‌های طولانی‌تر ترکیب عوامل تغییر می‌کند و نقش تحریم، نرخ ارز، شرایط تأمین مالی، تقاضا و سایر نیروها بیشتر می‌شود. بنابراین یک عامل می‌تواند در ایجاد زمینه بلند مدت تورم مهم باشد و عامل دیگری در توضیح جهش چند ماهه آن نقش مسلط داشته باشد، بدون آن که این دو گزاره با یکدیگر تعارض داشته باشند. مسئله نرخ ارز نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است. نرخ ارز در اقتصاد ایران را نمیتوان علت نهایی همه تورم ها دانست. نرخ ارز خود تحت تأثیر ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، تحریم محدودیت درآمدهای ارزی، ریسک سیاسی و انتظارات قرار میگیرد. اما از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که وقتی نرخ ارز افزایش یافت، دیگر نقشی در ایجاد تورم ندارد. یک متغیر می تواند هم معلول یک عدم تعادل عمیق تر باشد و هم در مرحله بعد به علت تغییر متغیرهای دیگری تبدیل شود. افزایش نرخ ارز حتی اگر خود از ناترازی های اقتصاد کلان ناشی شده باشد، قیمت ریالی مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه ای و بسیاری از هزینه های تولید را افزایش می دهد. بنگاه نیز بر اساس همین هزینه ها قیمت محصول خود را تعیین می کند. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از تولید مستقیم یا غیر مستقیم به نهادهای وارداتی وابسته است، این کانال واقعی است و صرفاً یک همبستگی آماری نیست. مسیر انتقال را می توان به شکل یک زنجیره دید. ناترازی بودجه و محدودیت منابع ارزی می توانند به بازار ارز فشار وارد کنند. افزایش نرخ ارز هزینه نهاده ها را بالا می برد. افزایش هزینه ها ابتدا در قیمت تولید کننده ظاهر می شود و سپس به قیمت مصرف کننده منتقل می شود. تحریم نیز می تواند همزمان چند حلقه همین زنجیره را تحت فشار قرار دهد. درآمد ارزی را کاهش دهد، هزینه تجارت را افزایش دهد، تأمین نهاده را دشوار کند و نااطمینانی را بالا ببرد. بنابراین قرار دادن بودجه، ارز و عرضه در 3 جعبه کاملا جدا از یکدیگر تصویر درستی از اقتصاد ایران به دست نمی دهد. در همین نقطه است که انتظارات اهمیت پیدا می کند. در بحث عمومی، معمولا انتظارات تورمی با رفتار خانوار و هجوم مردم برای خرید کالا یا دارایی توضیح داده می شود. این بخش مهم است، اما داستان از آنجا شروع نمی شود. در سازوکاری که منحنی فیلیپس جدید توضیح می دهد، بخش مهمی از انتظاراتی که بر تورم امروز اثر می گذارد در داخل بنگاه شکل می گیرد. بنگاه پیش از آن که قیمت خود را تعیین کند، به هزینه امروز نگاه نمی کند، بلکه هزینه فردای خود را نیز محاسبه می کند. مدیر یک بنگاه باید حدس بزند مواد اولیه در چند ماه آینده با چه قیمتی خریداری خواهد شد، نرخ ارز به کدام سمت می رود، هزینه انرژی چه خواهد شد، دستمزدها چگونه تغییر خواهند کرد و تأمین سرمایه در گردش با چه نرخی امکان پذیر خواهد بود. اگر محیط اقتصادی آرام باشد، بنگاه ممکن است بخشی از افزایش موقت هزینه را تحمل کند و قیمت را فوراً تغییر ندهد. اما در تورم بالا، رفتار دیگری شکل می گیرد. فاصله میان دو تغییر قیمت کوتاه‌تر می شود. بنگاه برای پوشش ریسک آینده، حاشیه بیشتری روی قیمت می گذارد و افزایش هزینه را سریع‌تر به مشتری منتقل می کند. همان شوک هزینه ای که در یک اقتصاد باثبات شاید فقط 1 یا 2% به قیمت اضافه می کرد، در محیطی با تورم بالا می تواند اثر بسیار بزرگتری داشته باشد. این دقیقا همان جایی است که تورم بالا شروع به تغییر دادن دی ان ای خود می کند. مسئله دیگر فقط افزایش هزینه نیست. نحوه واکنش اقتصاد به افزایش هزینه تغییر کرده است. وقتی بنگاه انتظار دارد قیمت نهاده در آینده بیشتر شود، امروز قیمت فروش را بالاتر می برد. بنگاه بعدی نیز با مشاهده همین افزایش هزینه آینده خود را بازبینی می کند. خانوار در مرحله بعد با مشاهده افزایش سریع قیمتها خرید برخی کالاها را جلو می اندازد یا تلاش می کند موجودی نقد خود را کاهش دهد. این رفتار تقاضا را در کوتاه مدت تقویت می کند و موج اولیه را به بخش های دیگر اقتصاد منتقل می سازد. انتظارات در این فرایند نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه نتیجه تصمیم های روزمره تولید، تأمین موجودی، قیمتگذاری و خرید است. به همین دلیل، گزاره‌ای که می گوید شوک عرضه باید لزوماً موقتی باشد، تنها در شرایط خاصی صحیح است. اگر یک اقتصاد، تورم پایین، انتظارات مهار شده، بودجه نسبتاً متعادل و سیاست پولی معتبر داشته باشد، افزایش یک باره قیمت انرژی یا یک کالای وارداتی معمولاً سطح قیمت را بالا می برد و پس از مدتی اثر آن بر نرخ تورم تخلیه می شود و این چیزی است که به صورت استاندارد در متون درسی اقتصاد کلان دیده می شود. اما اگر همان شوک در اقتصادی وارد شود که سالها در تورم بالا زندگی کرده، بنگاه‌ها مرتب قیمت خود را تغییر می‌دهند. ناترازی بودجه پا برجاست، نرخ ارز بی‌ثبات است و انتظارات نیز از لنگر خارج شدند. نتیجه متفاوت خواهد بود. شوک اولیه می‌تواند وارد دور دوم و سوم قیمت‌گذاری شود و چیزی که در ابتدا افزایش هزینه یک بخش بوده، به موج عمومی افزایش قیمت تبدیل شود. اینجاست که باید در علم اقتصاد کلان مانند علم فیزیک تحلیل دنیای واقعی را از تحلیل شرایط آزمایشگاهی کتب درسی تفکیک کرد. آنچه علم فیزیک در شرایط خلاء برای سقوط آزاد مطرح می‌کند، با سقوط آزاد از روی صخره در جو و شرایط طوفانی کاملا متفاوت است. اقتصاد ایران در علم اقتصاد مانند شرایط دوم در علم فیزیک است که با قیود بسیار بیشتری نسبت به آنچه در متون اقتصادی وجود دارد مواجه است. بنابر این طرف عرضه و ناترازی بودجه را نباید دو توضیح رقیب برای یک پدیده واحد دانست. ناترازی بودجه می تواند زمینه ای ایجاد کند که اقتصاد در برابر هر شوک آسیب پذیرتر شود. فشار هزینه می تواند در یک مقطع زمانی موج تورمی را آغاز کند. انتظارات و رفتار قیمتگذاری بنگاه می توانند آن را تکثیر کنند. سیاست پولی و نحوه تأمین ناترازی بودجه نیز تعیین می کند این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. این نگاه یک مزیت دیگر نیز دارد. توضیح می دهد چرا یک افزایش مشابه نرخ ارز در دو دوره تاریخی الزاماً تورم یکسانی ایجاد نمی کند. اگر اقتصاد در یک دوره تورم پایین‌تر، انتظارات باثبات‌تر و دفعات کمتر تغییر قیمت، باز قیمت‌گذاری داشته باشد، ضریب انتقال ارز به قیمت‌ها محدودتر خواهد بود. همان شوک ارزی در اقتصادی که بنگاه‌ها از قبل انتظار افزایش هزینه دارند و مرتب فهرست قیمت خود را تغییر می‌دهند، می‌تواند اثر بسیار شدیدتر ایجاد کند. برآوردها نیز نشان می‌دهد رابطه میان فشار هزینه و تورم در ایران ثابت نیست و در رژیم‌های تورمی بالا قوی‌تر می‌شود. این موضوع درباره رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد. ثابت ماندن یا حتی رشد محدود تولید کل به این معنا نیست که شوک عرضه وجود ندارد. عرضه کل فقط حجم فیزیکی تولید نیست. هزینه دسترسی به نهاده، ترکیب تولید، انرژی، حمل و نقل، محدودیت واردات، هزینه تأمین مالی و ریسک فعالیت اقتصادی همگی بخشی از شرایط عرضه هستند. ممکن است تولید ناخالص داخلی سقوط نکرده باشد، اما هزینه نهایی تولید به شدت افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی، بنگاه همچنان تولید می کند، اما محصول را با قیمت بالاتری عرضه می کند. این نکته به ویژه در اقتصادی که با تحریم و محدودیت تجارت خارجی روبروست اهمیت دارد. کاهش دسترسی به ارز، دشوارتر شدن واردات، افزایش هزینه انتقال پول، افزایش ریسک تأمین کالا و نااطمینانی درباره آینده می توانند هزینه تولید را بالا ببرند. حتی اگر در همان فصل کاهش بزرگی در مقدار کل تولید ثبت نشده باشد. از سوی دیگر، تأکید بر این سازوکارها نباید باعث شود نقش ناترازی بودجه کم رنگ شود. برعکس، اگر هدف مهار پایدار تورم باشد، نقطه شروع ناگزیر اصلاح بودجه است. اقتصادی که هر سال تعهدات جدید ایجاد می کند، اما درآمد پایدار متناسب با آن ندارد، ناچار فشار را به بازار بدهی، بانک ها، پایه پولی یا ارزش پول منتقل خواهد کرد. ممکن است بانک مرکزی برای مدتی در برابر این فشار مقاومت کند، اما هزینه آن به شکل افزایش نرخ سود، کمبود نقدینگی شبکه بانکی و فشار بر تأمین مالی بنگاه ظاهر می شود. به همین علت، مقابله با تورم تنها با کنترل اعتباری یا افزایش نرخ سود نیز به نتیجه پایدار نمی رسد. اگر ناترازی بودجه در جای خود باقی بماند، سیاست پولی دائما مجبور است با پیامدهای آن مقابله کند. از طرف دیگر، اصلاح بودجه نیز اگر همزمان با شوک شدید عرضه، جهش‌های ارزی و نااطمینانی گسترده همراه باشد، ممکن است در کوتاه مدت به سرعت به کاهش تورم منجر نشود. نسخه سیاستی از همین جا روشن می شود. برای مهار تورم فزاینده، اصلاح ناترازی بودجه شرط لازم است، اما کافی نیست. همزمان باید ناترازی بانک ها محدود شود، بازار ارز از جهش‌های بی‌قاعده فاصله بگیرد، دسترسی تولید کنندگان به نهاده و انرژی با ثبات‌تر شود، هزینه مبادلات خارجی کاهش یابد و مهمتر از همه، سیاست‌گذار بتواند انتظارات را دوباره لنگر کند. لنگر کردن انتظارات نیز صرفاً با اعلام یک عدد برای تورم آینده اتفاق نمی‌افتد. بنگاه باید باور کند هزینه‌هایش قرار نیست هر چند هفته یک بار جهش کند. باید بتواند درباره نرخ ارز، انرژی، تأمین مواد اولیه، نرخ سود و مالیات افق معقولی داشته باشد. اگر این اطمینان شکل نگیرد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز ممکن است تنها هزینه تأمین مالی را افزایش دهد، بیان که رفتار قیمتگذاری به سرعت تغییر کند. این نکته در روزهای اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که رویکردی برای افزایش نرخ سود در راستای کنترل تورم در حال شکل گیری است. نگاهی به ادبیات مربوط به ابزار سیاست‌گذاری پولی نرخ بهره برای کنترل تورم و تجربه کشورها نشان می‌دهد که نرخ بهره در تورم‌های بالا نه تنها تأثیری بر کنترل تورم ندارد، بلکه در شرایط افت اعتبار سیاست‌گذار و شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا بر اساس اثر فریدمن تنها منجر به نرخ‌های بالاتر بهره و افزایش قابل توجه هزینه تأمین مالی بنگاه خواهد شد که خود به تورم بالاتر دامن خواهد زد. ابزار نرخ بهره محدودیت خاص خود را دارد، کما اینکه در سطوح پایین نرخ تورم که همراه با نرخ بهره پایین نیز هست، این ابزار محدودیت دارد. در صورت اتخاذ تصمیم سیاست پولی انبساطی شدید از طریق کاهش نرخ بهره، نهایتاً این ابزار منتهی به محدودیت خاص آن، یعنی حد پایین صفر برای نرخ بهره خواهد شد، چرا که نرخ بهره اسمی نمیتواند کمتر از صفر باشد. این موضوع در دو دوره بحران مالی و همه‌گیری کرونا در اقتصادهای پیشرفته کاملا رؤیت شد. در این شرایط نیز نرخ بهره اسمی کارایی خود را از دست می‌دهد و بانک مرکزی به تغییر ابزار خود به تسهیل مقداری، یعنی انبساط مقداری ترازنامه خود می‌کند که در ادبیات با عنوان تغییر ابزار نرخ بهره اسمی به نرخ بهره حقیقی مطرح می‌شود. زیرا تسهیل مقداری و انبساط ترازنامه بانک مرکزی به منزله افزایش نرخ تورم انتظاری و بنابراین کاهش نرخ بهره حقیقی است و چون نرخ بهره حقیقی میتواند منفی باشد، امکان تداوم سیاست پولی انبساطی شدید را به بانک مرکزی میدهد. در نهایت شاید بتوان کل بحث را در یک تمایز ساده خلاصه کرد. پاسخ به این پرسش که چرا ایران برای سالهای طولانی تورم بالا داشته با پاسخ به این پرسش که چرا تورم در چند ماه مشخص ناگهان جهش کرده یکی نیست. برای پرسش نخست، ناترازی مزمن بودجه، نحوه تأمین آن، ناترازی شبکه بانکی و نبود یک لنگر معتبر اسمی در مرکز توضیح قرار دارند. برای پرسش دوم، باید به داده‌های همان دوره مراجعه کرد. در دوره ای ممکن است نرخ ارز محرک اصلی باشد، در دوره ای انرژی، خوراکی یا محدودیت واردات و در دوره ای ترکیبی از چند شوک. برآوردهای موجود برای افق کوتاه یک فصل نشان می‌دهند که فشار هزینه در توزیع نوسان غیرمنتظره تورم سهم بسیار بالایی داشته است. این یافته نباید به این صورت تعبیر شود که ریشه تورم ایران طرف ارز است. به همان اندازه نیز درست نیست که چون ناترازی بودجه یکی از ریشه های اصلی تورم مزمن است، نقش فشار هزینه و عرضه در جهش کوتاه مدت قیمت ها نادیده گرفته شود. همچنین این گزاره به مفهوم تداوم فشار هزینه در بلند مدت نیز نخواهد بود، بلکه در صورت تداوم فشار هزینه می تواند به عنوان یک عامل تداوم تورم در کوتاه مدت عمل کند. گواه نکته اخیر تورم تیر ماه بود که با تسهیل حداقلی رویت شده در تأمین مواد اولیه تولید فشار بر این بخش کاهش یافت و تورم ماهانه با افت مواجه شد. اما مادامی که تورم سالانه بالاست و ریسک های ژئوپلیتیک محدودیت واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد، می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم نقش بازی کند. اقتصاد ایران با یک علت واحد روبرو نیست. ناترازی بودجه بستر تورم را می سازد. شوک های هزینه ای و ارزی می توانند آن را شعله ور کنند. رفتار قیمت گذاری بنگاه و انتظارات آن را در اقتصاد منتشر می کنند و سیاست پولی تعیین می کند که این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. دیدن همه این حلقه ها در کنار یک دیگر نپیچیده کردن مسئله، بلکه ساده تر و دقیق تر دیدن واقعیت است. نسخه ضد تورمی نیز دقیقاً از همین تشخیص آغاز می شود. اصلاح بودجه بدون تثبیت سمت عرضه و انتظارات کافی نیست و مقابله با شوک عرضه بدون اصلاح ناترازی بودجه نیز پایدار نخواهد بود. راه خروج از تورم بالا انتخاب یکی از این دو نیست. راه درست شکستن همزمان زنجیره است که ناترازی بودجه، شوک هزینه، انتظارات و بازقیمت گذاری را به یکدیگر متصل کرده است و در این راه نظر تمام کارشناسان اقتصادی با هر رویکردی باید مورد توجه قرار گیرد تا لوس وجود نحس مهمترین معضل تاریخ معاصر اقتصاد ایران یعنی تورم یک بار برای همیشه به زباله‌دانی ریخته شود. از توجه و همراهیتون با سرمقاله دنیای اقتصاد بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا فردا فعلا خدا نگهدار.